میزنه، او هم عقده خودش رو سر داداش کوچکتر در میاره و او رو میزنه. یا اگر مردی به زنش زور بگه و ظلم کنه، گاهی هم او سر بچه ها تلافی میکنه. و اما ظلم شق سوم و یظاهر القوم الظلمه، ظالم از نوع سوم کسی است که با ظالمان همکاری میکنه. یظاهرو و مظاهرت و پشتیبانی و حمایت، اینا همه یعنی همدست شدن با ظالمان در ظلمشون، همکاری با ظالمان. همکاری هم سبک ها و روش ها و صورت های مختلفی داره، از همدستی عملی گرفته تا همراهی زبانی تا سکوت و رضایت قلبی. گر که نتوانم ستانم داد مظلومی ز ظالم، باز این خواهم که همکار ستمکاری نباشم. قرآن کریم تعبیری داره به عنوان رکون الی الظالم، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، آیه 113 سوره هود. به ظالمان توجه و تمایل نکنید که آتش شما را هم بگیره. این رکون به ظالم یعنی پشتیبانی از ظالم، انسان رو شریک جرم و هم پرونده با او میسازه. گاهی میشه با یک حرفی جلوی ظلم رو گرفت. در این صورت سکوت همکاری با ظلم ظالمه. گاهی میشه با یک تلفن، با یک نامه مانع ظلمی شد. گاهی با فراهم نکردن اسباب ظلم انسان میتونه جلوی ظلم رو بگیره و اگر وسایل ظلم رو فراهم کرد و دیگری ظلم کرد، باز انسان شریکه. داستان امام کاظم علیه السلام و صفوان جمال رو شنیدید که صفوان شترهای خودش رو برای سفر حج به ظالمی مثل هارون الرشید کرایه داده بود و مورد عتاب امام قرار گرفت و وقتی گفت که من برای حج کرایه دادم شترهامو به هارون، امام فرمود که به همین اندازه که تو دوست داری او زنده و سالم بمانه و برگرده تا کرایه تو را بده، همین هم خلافه و نوعی همکاری با ظالم حساب میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که در روز قیامت منادی ندا میده که کجایند ظالمان و کجایند اعوان و یارانشان، آنها که دوات ظالمین رو لیغه کردن، آنها که کیسه اونها رو بستن، آنها که سوزن آنها را نخ کردن. یعنی تا این حد هم همکاری با ظالم عقاب داره. ندا میرسد که فحشروهم معهم، اونایی که با ظالمان همکاری داشتن، اینها رو هم با همون ستمگران محشور کنید. پس خیلی هوشیاری میخواد که انسان مواظب باشه عمل او، سخن او، سکوت او و امضای او و قرارداد او در معاملات، در معاهدات نوعی همکاری با ظالم نباشه که پیامدش سخته و عقوبت الهی در کمین همکاران ستمکاران هست. انشاءالله از حکمت‌های امیر مؤمنان بهره‌مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
همراهان گرامی، شرح حکمت 350 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام جواد محدثی شنیدید. به امید خدا در هفته آینده به شرح حکمت دیگری از این کتاب جاویدان خواهیم پرداخت. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
يا من معالي يا علي بك كل هم ينجلي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما فرهیختگان شنونده رادیو معارف. با 12 برنامه از مجموعه پیشگامان در خدمت شماییم. در برنامه امروز درباره گوشه ای از زندگی و حماسه آفرینی گردآورنده نهج البلاغه یعنی سید رضی در حوزه سیاسی سخن میگوییم. در سال 359 در بغداد و در منزل ابو احمد حسین ابن موسی کودکی چشم جهان گشود که او را محمد نام گذاردند و بعدها مشهور به شریف رضی یا سید رضی شد. سید رضی در طول عمر شریف خود از اساتید متبحری بهره برد که برخی از آنها از این قرارند: ابو علی محمد ابن محمد نعمان مشهور به شیخ مفید، ابو اسحاق ابراهیم ابن احمد طبری، ابو علی فارسی، ابو سعید سیرافی، عبدالرحیم ابن نباته، ابوالحسن علی ابن عیسی، ابو عبدالله مرزبانی و قاضی عبدالجبار بغدادی.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاری. در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم.
شریف رضی با وجود سن کم خدمات بسیار ارزنده‌ای به جهان اسلام نموده که تألیفات ایشان بخشی از آنهاست. از آثار این مرد بزرگ میتوان به کتاب شریف و ارزشمند نهج البلاغه اشاره کرد که آن بزرگوار با تلاشی ستودنی آن کتاب را جمع‌آوری نمود. خصائص الائمه، مجارات آثار النبویه، تلخیص البیان عن مجاز القرآن، حقایق و تأویل فی متشابه و تنزیل و معانی القرآن هم برخی دیگر از آثار اوست. سرانجام سید رضی در 47 سالگی در ششم محرم 406 در بغداد رحلت کرد. در گذشت ناگهانی او چنان شوری در دلها افکند که تمام وزیران، اشراف، فقها و قضات سنی و شیعه پای برهنه به در خانه‌اش آمدند. فخرالملک وزیر دانشمند بهادولله دیلمی بر جنازه سید رضی نماز گذارد و سپس بدن مبارکش را در کربلا و در جوار مرقد جدش ابراهیم مجاب مدفون ساختند.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال از سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسین جوشغانیان بهره‌مند می‌شویم. ایشان درباره حماسه‌ای که سید رضی گردآورنده نهج البلاغه در حوزه سیاسی آفریدند سخن می‌گویند. لطفاً عنایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین سیره بزرگان و اعاظم از علمای جهان اسلام در بعد مباحث سیاسی، حماسه سیاسی و یا در بعد مسائل اقتصادی و بنیادین به نام حماسه اقتصادی بودیم. برخی از علمای بزرگ را نکاتی را ازشون تقدیم کردیم. امروز یکی از اون علمای برجسته و با عظمتی که در جهان اسلام تکریم می شود، حتی خاص جهان تشیع نیست، در بین اهل سنت هم زیاد مورد احترام قرار می گیره، مرحوم سید رضی هست، گردآورنده نهج البلاغه، شخصیتی ادیب، شخصیتی فقیه، شخصیتی بزرگوار که ایشون و برادرشون از شاگردان ممتاز و برجسته مرحوم شیخ مفید هستند. یه نقطه اوجی در زندگی سید رضی نسبت به اون روح حماسی که داشته و مسائلی که بی اهتمام نبوده نسبت به مباحث سیاستمداران طاغوت، یعنی علمای ما در این حالی که تراز اخلاق بودند، تقوا بودند، معنویت بودند و نسبت به بندگی خدا خیلی پایبند بودند، اما این اصلی که حضرت امام در اوج قلش قرار گرفت به نام همپایی دیانت و سیاست و عدم جدایی دیانت از سیاست، علمای عزیز ما به لحاظ اقتضائات و شرایطشون برخورد داشتن با طاغوت‌ها. شما مستحضرید همه ائمه بزرگوار ما که همه نور واحدن، برخوردهاشون با طاغوت‌ها یکسان نبوده. تاکتیک هایی که طاغوت‌ها داشتن، ائمه به اقتضائات در مواجهه با اونها به تقابل می پرداختن که احکام دین، احکام قرآن را اقامه و احیا بکنن. خب یه طاغوتی مثل یزید ابن معاویه لعنت الله علیه آنگون است که امام حسین باید به مسلخ بره، یه طاغوتی هم مثل معاویه است که امام حسن علیه السلام باید پای قرارداد صلح بره. علمای ما همراهی و معیت با طواغیت نداشتن، اما اقتضائات متفاوت بود. یه شخصیتی مثل امام که جان عالمی به فداش آنچه خوبان همه دارن امام یک جا داشت، این امام عظیم الشأن ما آنگونه برخورد با رژیم پهلوی و از بن و از ریشه شر اونها رو در منطقه کوتاه میکنه. لکن علمایی که قبل از حضرت امام بودن این اقتضائات براشون فراهم نبود. مرحوم سید رضی در یه عصری قرار گرفته که ایشون مواجه با بعضی از طواغیت تتمه بنی عباس، یعنی اینا کسانی هستن که در ادامه حکومت بنی عباس هنوز بر مسند هستن. سید رضی یه روزی یکی از بزرگان از طواغیت نزد سید رضی نشسته بود. سید رضی رضوان الله تعالی علیه در حالی که دست به محاسن شریف خودش میکشید و در اندیشه و فکر بود، او طاغوت که ظاهراً اتابع بالله نامش بود، او یه نکته ای رو به طعنه به سید گفت و اینگونه طعنه زد که این که شما دست زیر محاسن خودت میکشی و استشمامی میکنی، به گمانم داری بوی خلافت را استشمام میکنی. هر کجا این طاغوت ها احساس میکردن علما در اندیشه ای هستن که بخشی از حاکمیت یا نفوذ اجتماعیشون پررنگ بشه، برخورد می‌زدن. سید رضی پاسخی که در جواب او داد این بود، فرمود نه، بلکه در اندیشه و بوی نبوت را استشمام میکنم. یعنی خلافت ظاهری که شما تصاحب کردید، این اون هدف اصلی نیست. آنچه که هدف اصلی است، علما میراثدار نبوت انبیا هستند. اقرب الناس من درجه نبوه اهل العلم و اهل الجهاد، نزدیکترین افراد به ساحت انبیا عالمان ربانی و مجاهدان فی سبیل الله هستند. این در پاسخ به تعرض اوست و نگاه اوست. ولی عصر سید رضی و عصر بزرگان عصر اختناق بوده. شما ببینید پادشاهان بنی عباس و حاکمان بنی عباس اینها چقدر ظلم و جور به ساعت مقدس ائمه روا داشتن که اگر خیانت و جفاشون از بنی امیه بیشتر نبود، کمتر نبود. خدای متعال انشاءالله همه ما رو با بزرگان از اهل معرفت، عالمان ربانی که در سیر و سلوکشون عطر خدا رو پراکنده کردن محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنان که تلیعه بهارن، فریاد بلند روزگارن، بلبل
شریعه فروتن نجوای زلال جوی بارن نجوای زلال جوی بارن.
دوستان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه‌آفرینی سید رضی در حوزه سیاسی مطالبی تقدیم شما کردیم. از همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و شما را تا برنامه دیگر به خدای بی نیاز می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب.
لحظه لحظه زندگیتون با سلامتی و آرامش انشالله سپری بشه. ساعت 4:15 هست. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو با زمزم احکام پی میگیریم، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتا و سلام به محضر شما خوبان. با رادیو معارف همراهید، برنامه زمزم احکام با حضور استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی احکام فقهی موضوع خمس رو پی میگیریم. جناب استاد محمدی خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین.
جناب استاد محمدی، در موضوع فقهی خمس یکی از مباحث محوری و اساسی بحث مصرف خمس هست که وقتی مکلفین کسانی که خمس برشون واجب شد خمسشون رو آوردن در اختیار مراجع معظم تقلید و افرادی که مشخص میکنن قرار دادن، این در چه مواردی باید هزینه بشه، به چه افرادی میشه داد؟ البته همه میدونن که خمس نصفش سهم سادات هست و نصف اون سهم امام. بفرمایید که چگونه هزینه میشه؟ یه توضیح به صورت کلی درباره مصرف خمس بفرمایید.
بله، در بحث مصرف خمس، خمس به دو قسم تقسیم میشه. نصف اون سهم امام علیه السلام که خب زیر نظر مرجع تقلید، حالا یا اجازه مرجع یا اجازه نماینده ایشون، باید در همون موارد مقرره هزینه بشه.
بله.
اما نسبت به مصرف سهم سادات هم، سادات کرام، اینایی که فقیر هستن، اینجا هم مشهور مراجع به فرمان اجازه میخواد. یعنی اگر ما بخوایم خمس و زکات، جناب آقای موسوی نژاد هر دو از عباداتن، عبادات مالی هن، اما فرقشون در همین جاست. یکی از فرقها، برای مصرف زکات ما نیاز به اجازه مرجع و یا نماینده مرجع نداریم، در همون 8 موردی که در رساله ها آمده طبق آیه قرآن هزینه میکنیم. اما نسبت به خمس ما در سهم امام طبق نظر همه مراجع باید اجازه بگیریم. البته اجازه میدن مبالغی را نسبت به بستگان فقیر خودمون یا فقرای غیر سادات هزینه بکنیم. در سهم سادات هم اگر بخوایم هزینه بکنیم، مشهور مراجع اعظام تقلید ما میفرمون باید اجازه گرفته بشه.
بله.
بعد اون وقت سیدی که شرایط را داشته باشه، نه هر سیدی. اینجا هم که مرجع تقلید اجازه میده، به ما میگه شما مبلغی از خمس را صرف سادات بکنید، یا بعضی مراجع ممکنه کل سهم سادات را اجازه بدن، این حتما با باید از مرجع تقلید یا نماینده مرجع تقلید خودش اجازه بگیره، کسی که صاحب پوله، یا ببینه اگر اجازه داده، ممکنه بعضی از مراجع اجازه عمومی داده باشن، خب اینجا هزینه میکنه.
بله.
یه بار سید یتیمه، اینجا میگن باید فقیر باشه. صرف یتیم بودن ما نمیتونیم از سهم صادات، ولو مرجع تقلیدم اجازه داده باشه، اجازه میده به یتیمی ما بدیم، باید یتیم ما فقیر باشه. اما کسی که در سفر مونده، یکی از صادات کرام در سفر مونده، امروز با وجود این بانک ها و کارت های بانک شاید خیلی موضوعیت پیدا نکنه، اما ممکنه یک سیدی به سفر رفته باشه، کیف او را زده باشن، کارت های بانکیش را برده باشن، الان محتاج پوله، در حالی که در شهر خودش فقیر نیست، ولی الان نداره، نیاز داره که برگرده یا
اصلا بگیم پولش تمام شده، چیزی در اختیارش
نیست. تمام شده، چیزی در اختیارش نیست. اینجا لازم نیست که فقیر باشه، همین که در سفر مانده اگر مرجع ما اجازه داده باشه میتونیم بهش کمک بکنیم.
بله.
سیدی که در سفر مانده، میفرمان این سفرش نباید سفر معصیت باشه، یعنی اگر خدای نکرده برای گناهی مسافرت کرده باشه، ولو سیدم باشه فقیرم باشه، نمیشه از سهم صادات بهش داد. لازم نیست که این سید فقیر عادل باشه، ولی میفرمان حتما باید شیعه 12 امامی باشه، از شیعیان غیر 12 امامی یا کسانی که اصلا شیعه نیستن نمیشه از این سهم صادات به اونها داد. به معصیت کار نمیشه خمس داد، یعنی اگر خدای نکرده سیدی باشه که معصیت کاره، ولو این دادن خمس کمک به معصیت او هم نیست. الان میخواد در امور دیگه زندگیش هزینه بکنه، اینجا نمیشه خمس داد. حالا سوال اینجا سای موسوی نژاد، اگر کسی اومد گفت آقا من سیدم، آیا به گفته او میشه اطمینان کرد چون خودش داره میگه؟ اینجا فرمودن اگر کسی بگوید من سید هستم، نمیشه به او خمس داد، مگر اینکه دو نفر عادل او را تصدیق بکنن یا به طوری بین مردم معروف باشه که برای ما اطمینان حاصل بشه. اما در مقابل اگر کسی در شهر خودش مشهور به سیادته، اگرچه انسان یقینم پیدا نکنه، در رساله مسئله 1840 حضرت امام و دیگر مراجع میفرمان به چنین فردی میشه خمس پرداخت کرد، اشکالی نداره.
بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی. جناب استاد محمدی، در سوالهایی که در موضوع خمس مطرح میشه، تلفنهایی که حتی به رادیو معارف میشه، خیلی هم میگن که در میان فامیلا و بستگانمون، حتی والدین، فرزندان، برادرزاده ها خیلی نیازمند هستن، مشکل مالی دارن و ما میخواییم خمسمون رو به اینها بدیم. حالا اگر سادات نیازمند باشن که شما شرایطش رو فرمودید، غیر سادات یعنی از سهم امام میخوان بدن و علاقمند هستن که خمسشون هزینه بشه، در این موارد بفرمایید که از نظر شرعی تکلیف این موضوع چیه؟
بله. به طور کلی بستگان ما به دو گروه تقسیم میشن. بعضی ها واجب و نفقه ما هستن، یعنی مخارج خورد و خوراک و پوشاک و مسکنشون به عهده ما ها واجبه، مثل پدر و مادر، فرزندان، زن. از خمس نمیشه به افراد واجب و نفقه برای نفقهشون داد. مواردی هم که مرجع تقلید یا نمایندهشون به ما اجازه میده، این برای غیر واجب و نفقه است، یعنی اگر خانومی نیاز مالی داره، بنابر احتیاط واجب فرمودن، ولو اینکه از سیده هم باشه، مرد نمیتونه خمسش را به او بده، چون مخارجش به عهده مرد واجبه. اما اگر خواهر انسان فقیره، از ساداته، خب مرجع هم اجازه داده، گفته آقا شما مقداری را میتونه به سادات فقیر بدی، میتونه به ایشون بده.
بله.
عمه انسان، خاله انسان، عموی انسان، دایی انسان، فقط اون فقیر بودن باید محرز بشه، قطعی بشه، طبق حالا هر چیزی که برای انسان قرائنی که اطمینان حاصل بکنیم که چنین فردی فقیره، ما میتونیم اینجا اون مقداری که مرجع تقلید اجازه داده یا دفتر به ما اجازه میده به این افراد پرداخت بکنیم.
من خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی. من اینطوری متوجه شدم در مجموع که هزینه خمس باید با اجازه مرجع معظم تقلید هر شخص یا نمایندگانش که این اختیار رو دارن انجام بشه. سهم امام که خب در اختیار به مرجع تقلید هست که نوعا خرج حوزه های علوم دینی میشه، و سهم سادات هم که اگر ما کسی رو میشناسیم از بستگان هست، نیازمند هست، باید با اجازه باشه و هزینه.
از خود همون سهم امام هم مراجع اجازه میدن درصدی را برای بستگان فقیر، ولی حتما تماس بگیرن با دفتر یا نماینده هر کجا اجازه دادن یا هر مبلغی را اجازه دادن، بعدن هزینه بکنن.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات حضرت عالی.
انشاءالله که خداوند همه ما را در پناه آقای امام زمان علیه السلام حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از واژه‌های فقهی اشاعه فحشاست، یعنی نشر و شیوع دادن زشتی. در قرآن کریم به افرادی که در میان مؤمنان به عمل زشت اشاعه فحشا میپردازند وعده عذاب و اونها رو خدای متعال به عذاب دردناک تهدید کرده. اساساً فحشا به هر فعل یا قول و گفتار زشت اطلاق میشه که در اسلام برای اون حد مشخصی رو معین کردن، مثل زنا و امثال اون، و همچنین به هر گناه کبیره ای هم اطلاق میشه. اشاعه فحشا به وسیله قول و گفتار، مثل تعریف کردن و منتشر کردن خبری که متضمن فحشا باشه، مثل اینکه گفته بشه فلانی فلان بی عفتی رو انجام میده. و اشاعه فحشا به وسیله فعل به این معناست که خدای نخواسته کسی آشکارا گناه و فحشا رو بی محابا در جامعه انجام بده تا دیگرانم به این گناه و زشتی ترغیب بشن و آگاه بشن، و یا اینکه زمینه اون گناه رو برای دیگران فراهم آورد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: انجام اصلاح صورت و ابرو برای خانم ها در ماهای محرم و صفر از نظر شهری آیا گناه محسوب می شود؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتند:
در صورتی که از نظر عرف مردم این کار بی احترامی به اعضای حضرت ابی عبدالله علیه السلام به حساب نیاد، اشکالی نداره.
اگر مادری ماهیانه مبلغ 10,000 تومان به یکی از فرزندانش بدهد تا فرزندش پول را در بانک پس انداز کند، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد و آیا باید فرزند خمس آن را بدهد؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه فرستاده. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ بشنوید.
آنچه را که انسان به عنوان هدیه میگیره خمسش واجب نیست. این 10,000 تومان را اگر مادر به فرزندش هدیه میکنه، خب برای فرزند خمسش واجب نیست. مادرم چون هدیهش بیش از حد شأنش نیست، برای مادر هم خمسش واجب نیست. اگرچه احتیاط مستحب است که اگر از سر سال خمسی فرزند زیاد بیاد، این احتیاط مستحب رو میتونه رعایت کنه و بنابر احتیاط مستحب خمسش رو بپردازه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشته کار من تعمیرات کفش است. بیش از یک سال است که صاحبان کفش مراجعه نکردند. تکلیف من چیست؟